بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق اجمعین، و صلاة و سلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. یکی از اخلاق و صفات بنده مؤمن خدا رعایت حقوق هستش. رعایت حقوق، ما تو دنیای زندگی میکنیم که بی نهایت روابط اطرافمون رو گرفته. تو خلع زندگی نمیکنیم که با کسی کاری نداشته باشیم. تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که روابط بسیار زیادی با اطراف خودمون داریم. رابطه داریم با خدا، رابطه داریم با مخلوق خدا، رابطه داریم با پدر و مادر، با همسر، با فرزند، با دوست، با دشمن، با مسلمان، با غیر مسلمان، با معلم. رابطه های بسیار زیادی ما برقرار میکنیم تو این دنیا و این ارتباطات یه چیزی هستش که نمیشه ازش فرار کرد. حتی با حیوانات، با جمادات، با گیاهان، و به ازای تمام این رابطه ها حقوقی به گردن ما میاد. چون به هر حال وقتی این ارتباطات برقرار شد، بی تفاوت نسبت به همدیگه که نیستیم که، به ازای این روابط بسیار زیاد حقوقی به گردن ما میاد. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه جمله‌ای دارن که انکم مسئولون حتی عن البغاء والبهائم، از شما سوال میکنن روز قیامت، شما مسئولید حتی در مقابل زمین و حیوانات. در مقابل زمین یعنی جمادات و نباتات و حیوانات حتی راجبشون ما مسئول هستیم. این تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. چرا فلان زمین رو که تو قدرت داشتی میتونستی احیا کنی نکردی؟ چرا فلان حیوان رو بهش ظلم کردی؟ چرا فلان درخت یا گیاه رو که منفعت داشت برای مردم، چرا مثلا این رو قطعش کردی؟ و امثال اینجور حقوقی که به هر حال به گردن ما هستش. شما این رو شنیدید که روز قیامت بعضی از موجودات شکایت میکنه. بعضی از موجودات شکایت میکنه، مثلا مسجد شکایت میکنه، قرآن شکایت میکنه، از بعضی عالم شکایت میکنه. ببینید این شکایت ها و این گریبان گرفتن ها و یقه گرفتن های روز قیامت، این به خاطر این هستش که یه حقی اینجا داشتن، اون حقشون ادا نشده، وقت اون طرف یقه اون کسی که حقشون رو ادا نکرده میگیرن. و الا بی خودی که شکایت نمیتونن بکنن. اینا دیگه تو روایات مسلم ما هستش دیگه. امام سجاد تو جلد 11 وسائل شیعه، مرحوم شیخ قرآملی تو کتاب جهاد نفسش، جهاد با نفس، اونجا یه رساله رو از امام سجاد ذکر کرده که همه تون آشنا هستید، رساله حقوق، که عجیب چیزیست. انصافا اگر تونستید یک بار هم فقط ظاهرش رو آدم بخونه، رساله حقوق امام سجاد رو، حقوقی که به گردن انسان ها هست، به گردن ما ها هستش، و واقعا جا داره که اصلا خود رساله حقوق امام سجاد به عنوان یه ماده درسی باشه که آدم درس بگیره این رو پیش کسی. حالا تو مدارس ما، تو مراکز تحصیلی ما، یا به هر حال تو مجالس عمومی ما خیلی به جا هستش. امام سجاد از حق خدا گرفته تا حق خود آدم، بر خود، خود ما هم حق داریم به گردن خودمون، یعنی چشم، گوش، زبان، دست، پای، هم حق دارن به گردن. اینا حقوقی هستش که اطراف ما رو گرفته، این حقوق بسیار زیاد. خیلی از چوبهایی که ما ها تو زندگیمون میخوریم، خیلی از چوبها به خاطر این هستش که حقوق رو رعایت نمی کنیم. حالا چه حق مردم، چه حق الله، حقوق رو رعایت نمی کنیم. من از یکی از علمای بزرگوار تهران شنیدم، گفت قبل از انقلاب یه فردی بود، کارمند یک اداره بود، اداره حساسی هم بود که ظاهرن برای جزء ادارات دولتی که حساسیت هایی هم روش از طرف مقامات بالا بود. این تو قسمت بایگانی کار میکرد، پرونده ها زیر دستش بود. یه مرتبه رئیس اداره به ایشون میگه فلان پرونده رو برده بیار بالا، اتاق من کار دارم. این بنده خدا خب تو همون قسمت بود دیگه، میره سراغ اون پرونده، اون نیست، میگرده این طرف اون طرف، تو این کشو، تو اون قفسه، این طرف میبینی نیست، زنگ میزنه به اتاق رئیسش، میگه نیست، من گشتم. یعنی چی نیست؟ تو مسئولی، دست تو هستش، زیر دست تو این پرونده ها، بگرد درست چشم تو باز کن ورده بیار. این باز هر جا که تونست میگرده، نتونست پیدا کنه، باز دو مرتبه تماس میگیره، رئیس اداره بهش میگه که شما تا آخر وقت اداری این هفته وقت دارید، ظاهرا فرداش مثلا پنجشنبه بود، اون روز چهارشنبه بود، وقت دارید تا ساعت پایان وقت اداری فردا این پرونده رو پیدا کنید بیارید، اگر نه من گزارشت رو رد میکنم، خیلی سنگین برات تموم میشه. از کردم اداره حساسی ظاهرا. فردا که میشه این بنده خدا هر جا رو تونست گشت، اصلا انگار آب شده بود پرونده، رفته بود توی زمین. به هر حال تمام شد، ساعت اداری که تمام شد، این دیگه منتظر بود که شنبه برگرده اداره نقره داغش بکنه دیگه، منتظر یه همچین بلایی بود. همون پنجشنبه که اومد بیرون از اداره، تو راهش واقعا تو بیچارگیش یه مسجدی بود، رفت و یه توسلی کرد که خدا به داد من، بدن تقصیری نداشتم تو این زمینه، نمیدونم چی شده این، برام سنگین داره تمام میشه. میگه از در اداره که آمدم بیرون، از در اون مسجد که توسلی کرده بودم اومدم بیرون، یه نفر که من اصلا نمیشناختمش به من گفتش که فلانی دوای دردت پیشه شیخ حاجی ولی خیاط. میگه من نه اینو میشناختم که، نه شیخ حاجی ولی خیاط اصلا میشناختم که، من چه میدونستم، اینم نمیدونستم این چجوری درد من از کجا فهمیده بود که میگه دوای دردت پیشه اوه. میگه چون دیگه مستعصل شده بودم و بیچاره شده بودم، به هر حال آدرس خونه مرحوم شیخ حاجی ولی خیاط رو یه جوری پیدا کردم، رفتم و خونه ایشون رو به هر حال در زدم، وارد شدم، خودش بود، خدا شیخ حاجی ولی خیاط بود. میگه وقتی وارد شدم یه مقدار که نشستم، هنوز نگفته بودم به ایشون، هنوز به ایشون نگفته بودم که درد من چیه. و فلانی حدود 3 سال هستش که شوهر خواهرت در دنیا رفته، دامادتون شوهر خواهرت در دنیا رفته، تو با خواهرت قهر بودید دیگه، این 3 سال نرفتی یه سر بزنی که خواهرت بچه هاشو داره چجوری بزرگ میکنه، یتیماشو داره چجوری، تو حق خواهر برادری رو رعایت نکردی، میخوای خدا چوب لای چرخت نندازه، میخوای خدا چوب لای چرخت نندازه. میگه من دیدم عجب، همه آدرسایی که میده درست داره میگه، من 3 سال با خواهرم غر بودم، اصلا نرفتم بهش سر بزنم، همه آدرساش درست. گفتش که تو برو کار خواهرت رو، دلشو به دست بیار، کارشو حل بکن، خدا کار تو رو حل میکنه. دیگه من معطل نکردم، خداویسی کردم از ایشون، اومدم بیرون، صاف رفتم خونه خواهرم که باش قهر بودم 2-3 سال، در که زدم اومد تا چشمش به من افتاد، زد زیر گریه و من گفت به تو هم میگن برادر، به تو هم میگن برادر، تو با من قهر بودی، این بچه های یتیم من چه گناهی داشتن، 3 سال با فلاکت تو این تهران من بزرگشون کردم، تو مردی یه سر نزدی ببینی من چجوری دارم اینا رو بزرگشون میکنم. میگه من خیلی عذرخواهی کردم، رفتم تو خیلی عذرخواهی ازش کردم، به هر حال منم گریه کردم و بعدش اومدم بیرون یه مقداری میوه و گوشت و جنسای اینجوری خریدم و بعد رفتم یه مقدار پول گذاشتم روش، گذاشتم پیشش، گفتم از این به بعد بهت سر میدم، منو حلالم کن، من اشتباه کردم دیگه، حلال کرد و راضی شد. فرداش که دیگه شنبه بود رفتم اداره، کشوی همون رو، کشوی که اولین کشوی میز بود، باز کردم دیدم پرونده اون روه، یعنی سنگار خداوند متعال کور کرده بود من رو، همین پرونده همین رو بود، البته معلوم میشه که خدا دوستش داشته که اینجوری تنبیهش کردن که چشش باز بشه. اونایی که خدا دوست داره یه تلنگر یه چوبی لا چرخشون میذاره تا به خود بیاد، این تنبیه های خدا همش حکمت داره، اعوذ بالله، خداوند متعال که نمیخواد آزار بده کسی رو، که باید چشمشو باز بکنه. به تعبیر مولوی تو دیوان شمس بگه این خوشیا و ناخوشیایی که خدا بر آدم ها درست میکنه همش برای همینه که چشمو باز بشه، یک دم به باغم میکشی، یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی خوشی، یک لحظه داغم میکشی ناخوشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من، همش برای این که تا وا شود چشمان ما. تو مثنوی تشبیه زیباتری کرده، میگه این چوبایی که خدا گاهی موقع به آدما میزنه، این چوبها مثل چوبی میمونه که شما فرش این نمدی چیزی گرد و خاک داره، چوب میزنی گرد و خاکش، شما که این چوبو میزنی نمیخوای اون فرش آزار بدی، که میخوای این ناخالصیاش بریزه، در واقع این چوب رو به ناخالصیا میزنی و بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. در واقع میزنی رو گردا. این چوبای خدا از اینجور از به این شکل چوب زدن هاست. نعوذ بالله، پروردگار عالم که نمیخواد آدم آزار بده، که میخواد چش باز بشه، میخواد حواس آدم جمع بشه. میگه دیدم پرونده همون روه و خدا میخواست به من به حال یه تنبیهی بکنه. خیلی از چوبها، خیلی از بی‌توفیقی هایی که تو زندگی شامل حالمون میشه تو مسائل معنوی یا جهات دیگه، خیلیش به خاطر همینه که آدم حقوق رو اونچنان که باید و شاید رعایت نمی‌کنه. اصلا خیلی از حقوق رو ما نمیدونیم چیه، نمیدونیم چیه. امام صادق علیه السلام به یه کسی گفت حق دوست میدونی چیه؟ امام گفت ندونی بهتر. حالا من مضمونشو دارم عرض میکنم، چون اگه من بهت بگم خیلیشو نمیتونی رعایت بکنی. واقعا این چنین هستش، به خصوص تو بین حقوق. حالا خود شما این چیزی که من میخوام بگم امشب همشون میدونید، تذکره و احسای برحال این چنینی، همون تذکرش مفیده، ولی آدم خیلی چیزاشو بلد. به خصوص تو بین حقوق، حق الناس رو که امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره، ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم. ببینید داره شبای قدر نزدیک میشه ها، شبای سرنوشت ساز. اگه آدم میتونه قبلش تکونی بخوره، میتونه حقی از کسی اگر به گردنش هست بتونه جبران بکنه، بتونه جبران بکنه. انصافا مسئله حق الناس چیز ساده ای نیست. ما شنیدیم خیلی، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو سفارش ها و نصیحت هاش به مرحوم حاج احمد آقا میگه احمدم بعد از مرگ حساب ما وقتی بیفته با ارحم الراحمین خیلی سهله، و ارحم الراحمینه خیلی سهلتره، تا وقتی که حساب ما بیفته به مردم. اونا دیگه ارحم الراحمین که نیستن، که حقی که از مردم ضایع کردیم اون وقت روز قیامت یا مثلا تو عالم آخرت دیگه به سادگی نمیگذرن. میدونید چرا؟ اونجا اینجوری نیستش که آدم یه کلمه بگه حلالم بکن، اونم بگه خب باشه حلالت کردم. تو دنیا میشه با دو تا کلمه حرف تموم میشه میره، اما اونجا اینجوری نیست. میدونید چرا؟ به این خاطر که اونجا همه کم دارن، تا یه چیزی ازت نگیرن ولت نمیکنن. بالاخره یه چیزی باید ازت بگیرن تا حلال کنن، با حرف نه. اونجا همه بخیل میشن، به سادگی نمیگذرن از همدیگه، به سادگی از همدیگه نمیگذرن. تو ذیل این آیه شریفه ان ربک لبالمرصاد، پروردگار عالم در مرصاد و کمینه، یه روایتی است که مرصاد یک گذرگاهی است در صراط، یک گذرگاهی است که کسی از اون گذرگاه رد نمیشه مگر اینکه حق الناس به گردنش نباشه. اونجا اینقدر آدم وای میسته تا اگر حقی بر گردن کسی داره بگذره از آدم. من تو عرض کردم به سادگی که از همدیگه اونجا هم نمیگذرن. اونجا هم با پول نمیشه حلی کرد، که آدم مثلا یه پولی بده بگه خب بیا دیگه حلال کن دیگه، اونجا پول رو در دم خوری. میدونی اونجا چه جوریه؟ اونجا به این شکله که اگه باید طرف رو مخوای راضی بکنی، از کارهای خیرت ور میدارم میذارم تو کیسه او، تا یه مقدار کیسهش پر بشه راضی بشه ازن. یعنی از نماز روزه و کارهای خیر آدم ور میدارن بیزارن تو کیسه او تا راضی بشه دیگه، چون اینجا که پول به درد نمخوره که. و حالا چقدر آدم من کار خیر کردی که این همه بده به این و اون؟ خیلی خوب، کارهای خیر آدم اگه تموم شد چی؟ من از کارهای بد او برمیدارم میذارم رو پیش آدم تا بالاخره او راضی بشه یه جوری. فرض این ازش او راضی بشه اون طرف. و حالا ببینید چقدر آدم بارش سنگین میشه. اینجا با دوتی کلمه حرف، با دوتی کلمه حرف، آقا ببخش منو فلان اشتباه کردم، یا حالا اگرم حق مالی کسی بگردن داره آدم بره بپردازه تمام میشه. هر حال مسئله حق الناس و حق الله هم همینجور هست. حقوق الهی همین تکالیفیست که خدا بگردنمون گذاشته، همین واجب و حرام هایی که خدا بگردنمون گذاشته. باور بفرمایید بعضی از رفقا و دوستان حالا جاهای مختلف میگن اون کارهایی که عرفا کردن مثلا به جاهایی رسیدن چی؟ باور بکنید مهمترین کاری که کردن این واجب و حرام رو صفت گرفتن. شیطون گول نزنه به ما، فکر نکنیم که مثلا یه سر مگوی هست، یه سر مگوی که اون عرفا اونو انجام دادن به یه جاهایی رسیدن. اینا القاعات شیطونه. شیطون گاهی موقع با آدم اینا رو القا میکنه، لذا آدم دنبال همش دنبال یه مستحبی، یه ذکری، وردی، ختمی، اینجور چیزا میگرده. به قول آیت الله بهجت ایشون میفرمان آدم دنبال یه ذکری میگرده که نه خدا گفته، نه پیغمبر، نه امام. یعنی اگه یه سخنران، یه سخنگوی بیاد بگه من یه ذکری میخوام بگم، خیلی هم عجیب و غریب. آدم فکر بگه همینه، هرچی هست تو همینه. واقعی نه. وقت اگه آدم بگه بابا همه هرچی هست تو همین، واجب و حرامه، نه خب اینی که خودمون میدونست. ببینید شیطان چی کارایی میکنه، اینا از ترفندهای شیطانه. چیزای مهم رو کم اهمیت جلوه میده تو چشم آدم ها، چیزای غیر مهم رو خیلی مهم جلوه میده. هرچی هست تو همین واجب و حرامه، دنبال یه ذکری نگردیم که نه خدا گفته، نه امام، نه پیغمبر. هرچی هست تو یه عده رفته بودن خواستن برن مشهد مشرف بشن، ابتدا پیش آقای بهجت از دوستان طلبه بودن، رفتم خدمت ایشون چند سال پیش بود که آقا مثلا یه نصیحتی یه چیزی، حالا گفتن الان ما میریم پیش آقای بهجت و برسن یه التماس دعا دارم خیلی. مثلا رفتن پیش ایشون، آقا به ایشون فرمودی که کاری نکنید رفتید اونجا امام رضا علیه السلام بهتون، چون ایام درسی بود داشتن میرفتن، کاری نکنید که امام رضا علیه السلام بگید چرا اومدید، بچه بلا شدید اومدید، واجب و رها کردید اومدید مستحب، شما ایام درسیتون هست، درس براتون واجبه، رها کردید تحصیل علوم دینی رو اومدید مستحب. ببینید حساسیت تو واجب و حرام خیلی باید زیاد باشه. من شب اول خدمت شما به خصوص حرام ها، شب اول خدمت شما عرض کردم ماها کارهای خوب زیاد میکنیم اما کارهای خوب برامون خیلی نمیمونه. چرا نمیمونه؟ چون یه کار خدای نکرده خلاف، یه کار حرام میکنیم میسوزونه. به قول یکی از آیین علمای تهران میگه ما ثوابدونمون سوراخه، ثوابدون کارهای ثواب میکنیم ولی ثوابدونمون سوراخه، از اون ورش میره. اون سوراخش همون خلاف هایی هستش که احیانا دادم یه خطا انجام میده کلی کار خیر رو میزنه میسوزونه از بین میبره، کلی کار خیر رو میسوزونه از بین میبره. مولوی اینو مرحوم ملا احمد نراقی هم از مولوی گرفته و تو معراج السعاده آورده، میگه که داستان ماها مثل داستان اون کسی میمونه که یه کیسه، یه انبانی، یه انباری داره توش گندم میریزه، از این ور از اون طرف موش میاد گندمش رو هم داره میبره، این از این طرف هی میریزه از اون طرف اون میاد میبره، 40 سال گندم میریزه تو این انبان میبینه چی توش نیست، 40 سال. بعد ایشون میگه که قاعدتا باید یه موش دزدی یه چیزی باشه که اینو ور داره ببره. میگه گرنه موش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ 40 سال داریم عمل انجام میدیم دیگه، نماز، روزه، عشق، توسل. پس برای چی آدم بعد از این همه کارهای خیر هنوز تو حجابه، هنوز چشش باز نشده، هنوز 5 دقیقه تو نماز نمیتونه خودشو ضبط کنه، حضور قلب نداره؟ چرا؟ مگه ما کم کار خیر انجام میدیم؟ مگه روزه شوخی که با ما نکردن معصومین، گفتن هر نفستون تسبیحه، انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده، خوابتون عبادت، نفستون عبادت. چقدر عبادته، اما چی میشه که باز اونچنان که باید شاید بالا آدم نمیره و در جا میزنه؟ این معلوم میشه که یه موش دزدی تو انبان ما هست، گرنه موش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ ابتدا تو دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن. اول اون موش رو بیرون کن. موش همو خلافکاری هست، همو خرابکاری هست که آدم یه خرابکاری انجام میده همه اینا میسوزه میره از بین میره. ابتدا تو دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن. وقتی یه دونه گندم هم بندازی تو کیسه باقی میمونه، یه گندم هم باقی میمونه. اینی که انصافا سعی بکنیم، من بازم تکرار دارم میکنم اینها رو و تکرارش مفیده، اون چیزی که شب اول عرض کردم خدمتتون، هی نگید چه بکنیم چه نکنیم، چه نکنیم، اون کارهایی که نباید بکنیم رو بیشتر اهمیت بدیم. هی دنبال این نباشیم چیکار بکنیم، آقا چیکار بکنیم، دنبال چیکار بکنیم نگرد، دنبال چیکار نکنیم، اون نکنیم ها رو توجه آدم بکنه که نکنه اونا رو انجام. تو یه ماه مبارک رمضان اگر اون کارا رو نکنه بسش. رضا پیغمبر اکرم همتون که شنیدید دیگه، آخرین جمعه شعبان وقتی امیرالمومنین ازش پرسید آقا بهترین عمل تو ماه رمضان چی، بهترین عمل، افضل اعمال چیه؟ حضرت چی فرمود؟ فرمود افضل اعمال الورع عن محارم الله. آدم پرهیز داشته باشه از محارم، از حرام تو این ماه پرهیز داشته باشه. این بهترین احمد میگه چجوری با ما بگن. یه راه ساده هم هست آدم برای اینکه حرام ها رو تو زندگیش ترک بکنه، یه راه ساده هست. البته ساده که دارم از میکنم نه اینکه دیگه مثل آب خوردن میمونه، بالاخره سختی که داره، همیشه پارو نفس گذاشتن همیشه سخت، ولی نسبتا ساده. و اون این که اولا آدم بیاد از همین اعضا و جوارح ظاهری شروع بکنه. وقتی میخواد حرام رو ترک بکنه، به خصوص دوتا عضو، چشم و شکم. برای جوان خصوصا چشم حواسش رو جمع بکنه، و کسانی که یه مقداری خلا سنشون بالاتر میره شکم رو که لقمه هایی که وارد بدنشون میشه اینا رو توجه بکنه. این اعضا و جوارح ظاهری رو حواسمون رو جمع بکنه اینا رو. البته حالا همینم زورمون شاید نرسه، اگه زورمون به همینم نمیرسه تک تک یکی یکی بریم سراغشون. یعنی مثلا یه روز آدم با خودش تصمیم بگیره، یک روز، من یه روز که نمیبیرم که، چشمم رو مراقبت بکنم یه روز. و اگه بازم زور هم به این نمیرسه نذر بکنید، نذر مجازات. یعنی مثلا آدم نذر بکنه که خدایا اگر من یک روز چشم چرانی، یعنی عمدن چشم انداختم یک روز، وقت یه مجازاتکی، یه مجازات کوچیک، حالا خیلی بزرگ نه، اون چیزی که مثلا بروجردی که خدمت عرض کردم اونجوری نه، کسی اون وقت تو اون مجازاتش هم میمونه دیگه، قوز بالا قوز میشه. یه مجازات کوچیک مثلا فرض کنید تو غیر ماه مبارک رمضان یه وعده غذا نخورم، تو غیر ماه مبارک رمضان، ماه رمضان که نمیخورم، یه مجازات کوچیک آدم و حواسش جمع میشه. آدم تک تک اگه با این یه روز که موفق شدی، واقعا میبینی آدم شد، دیدی شد، دیدی تونستی، وقت اینو تبدیل کن به دو روز، تبدیل کن به سه روز، تبدیل کن به یه هفته، یواش 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 اراده قوی میشه و تا 40 روز اگر یک عضو رو حفظ بکنه تمام. یعنی کلاس تربیتی انسان 40 روز، یه ترمه 40 روز بتونی یه مراقبت داشته باشه، یه کلاس رفته بالا. تک تک آدم بره سراغ اعضاش. ما یه مرتبه نمیتونیم همه این کارا رو انجام بدیم، خورده خورده باید بریم. یه کسی میگن توی روستایی بود با الاغ کار میکرد، هیزم بار این ور میبرد و مثلا کرایه چیزی میگرفت. یه مرتبه این الاغش گم شد، این الاغش گم شد، خب سرمایهش همین بود دیگه. اومد امامزاده محلشون شروع کرد التماس کردن که آقا این الاغ من هرچی بود تو همین بود دیگه، کمک کنید این پیدا بشه. شروع کرد توسل کردن، متولی امامزاده دید اینجوری داره این التماس میکنه، گفت چی شده؟ گفت من الاغمو گم کردم. گفت چرا اومدی اینجا؟ گفت کجا بیام؟ من امامزاده دیگه. گفت نه، اون امامزاده اون ده بالایی رو میبینی یه قبه بزرگ داره، برو اونجا. این گفت خب چه فرقی میکنه اینجا هم امامزاده است اونجا هم؟ گفت نه، اینو مگه نمیدونه قبهش کوچیکه، اینجا چیزای کوچیک، کلی جاسوسی، چاقو، اینجور چیزا که گم میشه اینجا پیدا میشه، اون چیزای بزرگ بزرگ باید بره اونجا که قبهش بزرگه. حالا ماها اون امامزاده هستیم که قبهش کوچیکه، معجزه بزرگ نداریم که یه مرتبه از فردا چشم و گوش و زبان و همه چی رو آدم بتونه حفظ بکنه. آدم باید خورده خورده بره سراغ اینها و اینا رو انجام بده. شده نیست. و عرض کردم برای کسی که به خصوص نوندرار خانواده هست، مسئله شکم، یعنی مسئله لقمه‌ای که به خودش و دیگران میده، خیلی دقت بکنید این رو توجه بفرمایید. سوخت بدن فقط نیست، این غذایی که ما میخوریم سوخت بدن نیست، سوخت روح هم هست. غذایی که میخوریم فقط سوخت بدن نیست که فکر کنیم بدنمون رو تغذیه میشه، سوخت روح هم هست. چطور اگر شما تو ماشین سوخت نامناسب به جای بنزین آب بریزی حرکت نمیکنه، اگر خدای نکرده غذای حرام وارد بدن بشه، این روح دیگه حرکت نمیکنه، این روح دیگه بالا نمیره. مرحوم حسن علی اصفهانی، مرحوم خدکی اصفهانی، فرودم با سه چیز به هر جا رسیدم، با سه چیز رسیدم: یکی رزق حلال، یکی نماز اول وقت، یکی احترام گذاشتن به سادات، اولاد حضرت زهرا سلام الله. به هر جا رسیدم با این سه چیز رسیدم: رزق حلال، نماز اول وقت، احترام گذاشتن به سادات. انصافا مسئله رزق خیلی مسئله دقیقی است. مرحوم آقای مرعشی نجفی میگه یه مرتبه یه تاجری منو دعوت کرد، یه تاجر خیلی اصرار کرد برم خونش. رفتم سفره انداخته بود و غذا خوردم، بعدش شب خواب دیدم حضرت ولی عصر علیه السلام رو. امام زمان علیه السلام فرمود دستتو رو هر سفره دراز نکن، دستتو رو هر سفره دراز نکن. میگه از خواب بلند شدم تحقیق کردم تا اونجایی که میتونستم که این تاجر خانوادش و خودش و اینه چجوریه. فهمیدم که مال صغیر تو اموالش هست، مال صغیر تو اموالش هست. سوخت بدن وقت آثارش میدونید چی؟ اگه خدای نکرده گاهی موقع ها بی حال آدم میشه، حال دعا نداره، قساوت میگیرتش. این تو روایت هستش که اثر قضا هست. یعنی یکی از دلائل این بی حالی ها، یکی از دلائلش، دلائل مهمش مسئله رزق، مسئله لقمه است که آدم میخوره. بی حال میشه، یواش یواش خسی میشه، یواش یواش یه جوری میشه که دیگه اصلا دل میمیره. امام حسین علیه السلام روز عاشورا وقتی داشت نصیحت میکرد اون افراد رو، خب اونا شروع میکردن به کف زدن و هل هل کردن. امام حسین علیه السلام شروع کردن به کف زدن و هل هل کردن. بعد فرمود مل اد بوتون هم من الحرام، اینا شکمشون از حرام پر شده، شکمشون گوش نمیدن که. خدا نکرده به این شکل میشه. این تو یه کسی اومد پیش پیغمبر گفت آقا من چیکار کنم دعا مستجاب کنم، اصلا حال دعا پیدا کنم. آقا خود حال دعا هم خیلی خوبه ها، آدم سال تا سال میگذره گاهی موقع حال نداره شاید مفاتیح رو باز کنه. چیکار کنم حال دعا پیدا کنم؟ خوش به حال اون کسی که این حال دعا رو پیدا، این حال دعا پیک دعوت خداست. این حال دعا ها پیک دعوت خداست. گر خدا خواهد که مان یاری کند، میل مان را جانب زاری کنه. اگه خدا بخواد یاری کنه کسی رو، میلشو به سمت گریه میبره، میلمان را جانب زاری کنه. اومد به پیغمبر گفتش که آقا من دعام مستجاب نمیشه، چه کار بکنم؟ پیغمبر فرمود اتب کسبک تستجاب و دعوتک. کسب و کار تو یه مقداری پاک و طیب و پاکیزه بکن، دعات مستجاب میشه. این بیحالی ها یکی از آثار و بدتر از او از امام صادق روایت هست، کسب الحرام یبین و فزرریه، در بچه خودشو نشون میده. کسب الحرام یبین و فزرریه. یه مرتبه میبینی که این چرا بچهش اینجوری شد، اصلا اهل هیچی نی، نه اهل مسجد، نه اهل دین، نه اهل، چرا اینجوری شد؟ کسب الحرام یبین و فزرریه. خیلی باید دقت بکنیم. متاسفانه تو جامعه ما آدم داره نگاه میکنه، خودتونم دارید میبینید دیگه، تو جامعه آدم دوروبر نگاه میکنه چقدر بیدقت گاهی موقع ها بعضی نسبت به این پولی که تو خونشون میبرن، چقدر بیدقت. حالا یه عده هستن که هیچی، اونا که شمشیر رو از رو بستن خیلی راحت دیگه به زبون جاری میکنن بعضی از محرمات رو، ولی یه عده دیگه چقدر بیدقت. پول رشوه، پول ظلم، پول کم فروشی، پول گلم فروشی، پولای مختلف، پول نزول. یه زمانی بود این پول نزول و ربا، یادتون هست؟ حالا اونایی که مقدار سن ماها که شاد مثل اونایی که سن بیشتری دارن، اون موقعی بود که کلمه نزول میومد طرف میلرزید، پول نزول. اما طرف صاف صاف الان داره میگه اینو میدن اونقدر بهرشم میگیره، نمیگه اونقدر بهرشم میگیره، همچنین بیرو درواسی بی خجالت. الله اکبر. یه چیزی من خدمت شما نقل بکنم، این مال شماها نیست، این فقط شما بشنوید به جاهای دیگه برید نقل بکنید. مرحوم آیت الله آیه عراقی ناقل این قضیه است. من سعی میکنم عبارت هام عبارت های آیه عراقی باشه، از خودم چیزی نباشه، حتی الفاظم مال ایشون باشه. آیه عراقی میفرمودن که یه آیه آسد مهدی کشفی بود تو قم، با من رفیق بود. آیه عراقی میفرمودن با من رفیق بود. این آیه اسد مهدی کشفی از شاگردان میرزا والای ملکی تبریزی بود. خب ببینید خود آیه عراقی هم مرحوم ملکی تبریزی رو درک کرده، خیلی چیزی نبود از امام که درک کرده. آیه عراقی که سنش از امام هم بیشتر بود، اون آیه اسد مهدی کشفی از شاگردان ملکی تبریزی بود که با آیه عراقی رفیق بود. آیه عراقی میگه من چیزی رو از خود او شنیدم که براش اتفاق افتاده و من نقل میکنم براتون. و اون اینکه این آیه اسد مهدی کشفی میگه من نیمه شبی بلند شدم برای به خاطر تهجد و نماز شب برم تو حیات، برم مثلا آماده بشم برای وضو گرفتن. وقتی در راه رو باز کردم که می‌خواستم برم تو حیات، دیدم حیات ما، حیات خونه خودمون یه جور دیگه است، عوض شده. یعنی حیات خونه ما شده مثل صحن امام ها که اطرافش حجره حجره هست، صحن مثلا حرم امام رضا یا حرم حضرت معصومه که اطرافش اتاق اتاق و حجره حجره هست. میگه دیدم اینجوریه، تعجب کردم. یه مکاشفه بود برای ایشون رخ داده بود، تعجب کردم چرا اینجوری. میگه وقتی وارد حیات که شدم دیدم از یکی از این حجره ها و اتاق ها صدای ناله میاد، دنبال کردم که از کدوم حجره هست، دیدم یه حجره هست که هرچی نزدیکتر میشم صدای ناله خیلی حزینتر و جانخراشتر. میگه نزدیک شدم دیدم همینه، رفتم در رو باز کنم، دیدم در باز نمیشه، در قفله. از درز در نگاه کردم دیدم که یه چاله تقریبا به اندازه قد یک انسان یه چاله کندن و یه نفری تا گردن تو این چاله است و سنگ چیدن تا گردنش رو، دو تا ملک دارن تو حلقوم این یه عملیاتی انجام میدن تو حلقوم این شخص. میگه نگاه کردم دیدم این شخص رفیق خودم از کاسبای بازار تهران، ایشون قم بودی آیاس بعدی کشفی تو قم بود، میگم رفیق خودم از کاسبای بازار تهران، داد زدم گفتم ولش کنید این بنده خدا رو، چرا اینجوریش میکنید؟ میگه دیدم اون دو تا ملک اصلا اعتنایی به من نمیکنن، همونجوری میگه اصلا دست و پاهم شل شد، ضعف منو گرفت. این صحنه رو که دیدم خیلی ترسیدم، هر چی داد زدم دیدم توجهی ندارن اینا، دیگه بیوس شدم اومدم این طرف. اصلا حال نماز شب دیگه نداشتم، اصلا یه حال نداشتم از نماز شب، این حرفا لحظه شماری میکردم که نزدیک صبح بشه برم خونه استادم میرزا آقای ملکی تبریزی بپرسم چیه قضیه. میگه رفتم نزدیکای اذان صبح، رفتم در خونه ایشون، محکم شروع کرد به در زدن، دو دستی میزد به در. از اون طرف مرحوم ملکی تبریزی اومد، چیه چه خبره سید، یه چیزی بهت نشون دادن انقدر داد و بیداد چرا میکنی؟ یه چیزی بهت نشون دادن چرا انقدر داد و بیداد میکنی؟ میگه درو که ایشون باز کرد، من خودم انداختم تو بغل ملکی تبریزی، گفتم آقا چیه، من یه چیزی اینجوری تو خونمون دیدم تو حیات. ایشون فرمودن که صحنه قبض روح رفیقت رو که از کاسبای تهران بود الان بهت نشون دادن، صحنه قبض روحشه، همین الان او داره قبض روح میشه، صحنهشو به تو نشون دادن. متاسفانه رفیقت ربا میخورد، متاسفانه رفیقت ربا خور بود. این آیه از بکنم این آیه عراکی از خود آسد مهدی کشفی، و من باور بفرمایید سعیم این بود الفاظ آیه عراکی رو عوض نکنم، خدمت شما نقل بکنم. این سید بهدی کشفی میگه من ساعت رو تو ذهنم سپردم که مثلا شب فلان ساعت فلان نیمه شب این صحنه‌ای که دیده بودم. یه دو سه روز گذشت، خب اون زمان تلفن نبود در اختیار همه که نبود دیگه، اون سال سالهای گذشت خیلی دور بود دیگه، شاید مثلا 60 سال پیش 70 سال پیش. میگه یه چند روز گذشت یه نامه از تهران اومد، یه تلگراف یا نامه‌ای بود که فلانی رفیق شما در از کاسبای بازار تهران از دنیا رفت، خط بشه مجلس هفتشه، شب هفتشه بیا تهران. میگه دقت که کردم که کی از دنیا رفت، دیدم دقیقا همون شبی بود که من قبض روحش رو دیدم، دیدم دقیقا همون شب. اینا سوختهای حرام اینجوری هستش که حالا تازه اول قبض روحش بود، تازه اول بسم الله بود، حالا بعدش دیگه چی باشه خدا میدونه. گاهی موقع بعضی از جوان ها میان میگن حاج آقا ما چی کار بکنیم تو خونمون پدرمون، خب ما که الان تحصیلات داریم درس بخونیم درآمد نداریم از خودمون، که پدرمون خمس نمیده چی کار بکنیم، ما تو اون خونه ایم داریم زندگی میکنیم دیگه، اون لقمه ای که بخوریم چجوری. واقعا آدم دلش میسوزه که این جوان با این کم سن و سالیش با این پاکیش اومده این میگه. چرا باید اینجور باشه آدم نسبت به سهم امام زمان مسئله خمس همسال اینا سهل انگار باشه؟ در هر حال مسئله واجب و حرام و حق الله را آدم سفت بگیره، به خصوص حرام و همچنین تو واجبات. تو واجبات اصلا میدونید معنای واجب و حرام تو سلوک یعنی چی؟ میدونید یعنی چی معنای واجب و حرام؟ واجب یعنی اون چیزی که تو ساختمان معنویت شما باید باشه، اگه نباشه کم داری. شما یه ساختمان رو نگاه کنید، اگه لوستر نباشه ایبی نداره، ضرورتی نداره. اما این ساختمون اگر پایه نداشته باشه، اگر دیوار نداشته باشه، خب این دیگه ساختمون نخواهد بود. نه ضرورت داره برای بودن یه ساختمون و بنا. بنای معنوی انسان اگه بخواد بره بالا واجبات باید باشه. لیت لیت آدم گریه بکنه و عشق بریزه برای امام حسین علیه السلام ولی واجباتش رو درست انجام نداده باشه، اون عشق جای اون واجبات رو نمیگیرن، جای اونا رو نمیگیرن. اون باید باشه و حرام اون چیزیست که نباید تو زندگی آدم باشه. اگه باشه خرابه، ساختمون بالا نمیره. تو بین واجبات من عذر میخوام، این چیزای هممون اول جلسه عرض کردم دیگه، چیزایی رو دارم امشب میگم که هممون بلدیم ولی اب نداره، بذارید یه دوره‌ای بکنیم اون چیزایی که بلدیم ببینیم درست بلدیم یا درست بلدیست. حضرت عبدالعظیم علیه السلام با این عظمت که شما میرید دست به سینه و عقب عقب از حرمش میاد بیرون و حاجت ازش میخواد، دوزانو میشینه پیش امام هادی علیه السلام میگه آقا من براتون دینم رو میگم ببینم درست بلدم، من دین خودم رو برای شما میگم، اعتقادات خودم رو درست بلدم. حضرت عبدالعظیم اعتقادات و دانستنی ها و دین خودش رو عرضه میکنه به امام هادی علیه السلام. امام هادی میگه درست، همین دین من و آباء من همین. عیب نداره آدم چیزایی که بلد باشه یه بار دیگه مرور بکنه، یه بار دیگه تأکید بشه روش. تو بین واجبات به خصوص نمازمون رو سعی بکنیم یه رنگ دیگه بکنیم، سعی بکنیم، سعی کردی 10 بار 20 بار 100 بار ولی بیشتر سعی کن. نمازمون عیب داره. تو روایت از امام باقر تو اصول کافی است نمازتون که تمام شد 3 بار استغفار کنید. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاکرام و اتوب اليه. اینجوری 3 مرتبه بلافاصله بعد از نماز اینجوری استغفار کنید. من احتمال میدم، احتمالا نه بیشتر، احتمال میدم این 3 بار استغفار، استغفار از خود همین نماز باشه که خدایا این نمازی که خوندم لایق در خونت نبود. من با یه بچه بخوام حرف بزنم، اگر اون بچه روش به من باشه من هی صورتم این برو بر بکنم، هی سر صورتم بکنم، اون بچه بر نمیگرده اعتراض بکنه بگه فلانی من دارم باید حرف میزنم چرا این رو تو این برو بر میکنی. با یه بچه آدم حرف میزنه روش به اوه، اون وقت چطور با خدا آدم حرف میزنه همش حواسش به این برو بر. یه روایت خطرناک هست تو وسائل شیعه که خداوند متعال بفرماید اون کسی که روی دلش تو نماز هی این ور اون وره نمی ترسه ان یحول الله وجهه وجه حمار، که خدا صورتش رو چهره حمار بکنه، نمی ترسه. نمازها استغفار گاهی موقع ها داره، به خصوص اگه نماز ما رو بذارن روز قیامت پیش نماز میزان الاعمال امیرالمومنین، میزان الاعمال دیگه. وقت این معیوس نیستیم ما، خدا رو شکر بالاخره همین نماز هم میخونیم ولی باید بالاتر آدم ببره این رو. یه کسی میگم پیش خودش گفته بود که بابا چیه این نمازهایی که ما داریم میخونیم، بذار یه مقدار حضور قلب، یه مقدار حواست هم جمع‌تر باشه، یه 2 رکعت بخوام امروز نماز با حضور قلب بخونم. الله اکبر، چشش افتاد به یه مناره مسجد که داشتن میساختن تازه، چشش افتاد به اونجا، تو ذهنش گفتش که این مناره را اگه خیلی بلند بسازن مشرف میشه به خونه های اطراف دید میزنه اون کسی که بخواد بره بالا مناره، خوب نی. خیلی هم کوتاه بسازن که صدای مؤذن به جایی نمیرسه. اگه خیلی قطرش زیاد باشه مثلا مشکلش چی، قطرش کم باشه مشکلش چی. همینجور تو ذهنش خب نمازهای ما هم که قدرت خدا هم که اتوماتیک جلو میره، اگه حواسمون هم پرت باشه به قدرت الهی همینجوری خودش جلو جلو میره دیگه، اصلا احتیاج به هیچ چیزی هم نداره. یه مرتبه السلام علیکم رو گفتید تو نماز، یه مناره ساخت، یه مناره با معماری خیلی خوب ساخت، ما نفهمیدیم نماز خوندیم یا مناره ساخت، نفهمیدیم نماز خوندیم یا مناره. یه کسی رفته بود مهمونی، حالا برای رفت خسیگی دون دارم عرض میکنم، رفته بود مهمونی بعد دید که صابخونه مشغول نمازه، یه مرتبه تو نماز 2-3 تا الله اکبر بلند گفت، الله اکبر، الله اکبر. این مهمان که وارد شده بود فوری به پسر صاحبخونه گفت بود این صدای تلویزیونی کم کن بود در نماز ما. گفت نه، منظورش اینه که بزن کانال 3 فیلم سینماییه، منظورش اینه که بزن کانال 3 فیلم سینمایی، این رمزه، این ستا الله اکبر و بلند رمز هستش که بزن کانال 3 فیلم. تو نماز آدم مناره میسازه، تو نماز گم شدهش پیدا میکنه، تو نماز به هر حال اینجوریست دیگه. من یه مرتبه یه خاطره ایست خدمتتون عرض بکنم، تو درس آیت الله یاسد کاظم حائری، الان قوم هستن از مراجع، البته معروف نیست ایشون، تو درس ایشون 6-7 سال پیش بودیم بیشتر. بعد خب معمولا درس های خارج سه رو حد اکثر، نیم ساعت سه رو بیشتر طول نمی کشه، این مقدار. ایشون اون روز اومد سر درس و یه رو درس رو گفت، گفت آقایون ببخشید من بیشتر از این مطالعه نکردم. یک رو فقط. دوستانی که نشسته بودن تعجب کردن، یه مرجع تقلید و مطالعه نکردم و این حرفا، همچین خیلی آدم نمیتونه بپذیره که چی بود قضیه. ایشون فرمود دوستان میدونید چی آقایون، من واقعش قبل از اینکه بیام درس داشتم مطالعه میکردم، یه روایتی برخوردم، حالم به هم منقلب شدم، حالم به هم خورد، دیگه نتونستم مطالعه کنم، کتابو زدم به هم، گفتم هر چی خوندم میام میگم دیگه، هر چقدر مطالعه کردم میام میگم. میدونید اون روایت چی بود؟ بعد خود ایشون شروع کرد این روایتو گفتن. گفت یه روایتی دیدم صبح که داشتم مطالعه میکردم از امام صادق علیه السلام که حضرت به حماد بن عیسی، حماد بن عیسی از شیعیان و اصحاب خوب امام صادقه، حضرت به حماد بن عیسی فرمود که حماد نماز تو بلدی بخونی؟ حماد تعجب کرد، انگار شما مثلا به یه مرجع تقلید خیلی بلند بالا بگی نماز تو بلدی بخونی. امام صادق به حماد بن عیسی گفت حماد نماز تو بلدی بخونی؟ حماد گفت آقا اصلا روایات نماز رو که شما فرمودید من نقل کردم برای دیگران، روایات نماز رو که شما فرمودید راوی بود دیگه، حماد بن عیسی جزو رواته، من نقل کردم خیلی هاشو به دیگر، واقعا هم همینجور بود. چطور بلد نیستم؟ پس از فروز پاشید دو رکعت نماز بخون. حماد ایستاد دو رکعت نماز خوند، خوب دقت. حالا اینا رو این آیه آسد کاظم حائری داره میگه به ما تو همون درسش. حماد ایستاد و دو رکعت نماز خوند. نماز که تمام شد امام صادق علیه السلام فرمود که حماد خجالت نمیکشی، موهای سر و صورتت سفید شده، هنوز نماز درست نمیخونی. آیه حائری ایشون میفهمود من به این روایت که رسیدم حالم بد شد. چرا؟ به این خاطر که من یقین دارم حماد بن عیسی حتما از من بهتر بود. وقتی امام صادق به اوی همچین چیزی میگه حتما به منم میگه دیگه. وقتی امام صادق به اوی همچین چیزی میگه حتما به منم میگه. از این جهت حالم بد شد دیگه، نتونستم مطالعه کنم وقتی به این روایت برخورد. آدم بیش از این مقداری که داره باید همت بکنه، بیشتر از این باید همت بکنه. گاهی موقع ها میبینید ما تو نماز خسته میشیم، دقت کردید؟ این خسته شدن میدونید دلیل چیه؟ این دلیل اینه که هنو تو خودمونی، این تو خودمونی. اگه کسی از خودش بره بیرون، اگه کسی حواسش همش به خودش نباشه خسته نمیشه. اینایی که فوتبال مسابقه دادن، تو مسابقه فوتبال بازی کردن، لغت خوردن خوب بلدن، میدونن چیه. گاهی موقع آدم لغت بخوره چون هوش و حواسش همش به مسابقه است، اصلا خیلی متوجه درد نیست. بعد از مسابقه میفهمه که کجاهاش لغت خورده، زخم شده، درد. چرا؟ چون تو خودش نبوده، از خودش بیرون رفته بود، محو مسابقه بود. تو نماز اگه آدم تو خودش باشه زود خسته میشه، اما اگه محو جای دیگه باشه خسته نمیشه. اگه محو جای دیگه باشه خسته نمیشه. طرف میگه من دیدم امام صادق 60 مرتبه گفت سبحان ربی العظیم و بحمده، 60 مرتبه گفت سبحان ربی العظیم و بحمده. اون نمازا که دیگه خستگی نداره، که نمازای خستگی داره که آدم تو خودش باشه، حواسش همش با خودش باشه، خسته میشه آدم. بیشتر از این دقت بکنیم، بیشتر از این توجه بکنیم. واجب و حرام، بازم واجب و حرام، بازم واجب و حرام. این مقداری که از محرم زون مونده ها، سعی بکنیم هم و غممون رو بگذاریم برای که یه حرام تو زندگیمون نباشه. نمیخواد ورد و ذکر و اینا خود به خود داریم، مطمئن باشید به اندازه لازم داریم. حالا اگه کسی حال داشت، کسی ممنوع نیست برداره بخونه، ولی هم و غممون این باشه که یه حرام نداشته باشه. خوش به حالی همچین کسی، خوشا به حال اون کسی که از محرم زون بره بیرون، سر سفره خدا نشسته، تو میهمانی خدا، که یکی از بزرگان این سفره و بزرگترین این سفره امام زمانه، اون وقت از این سفره بره بیرون هیچ خطایی نکرده باشه. خوشا به حال همچین کسی. بگذارید تا همینجا بیشتر از این من مصدعتون نشم. پس بحث امشب این بود، یکی از خصلت‌های خوب مؤمن و عبد و بنده خدا مراعات حقوق. و اصلا مسلمونی به اینه، بندگی به اینه، اصل بندگی اینجا معلوم میشه. ولی رو فشار دادن رو مهر خیلی نیست، این چنین نیستش که فقط مسلمونی تو سر رو فشار دادن به مهر ظاهر بشه. نه، اونم هست، ولی مسلمونی آدم تو رعایت حقوق دیگران ظاهر میشه. مسلم من سلم المسلمون من یده و لسان، اون نیست که خار نباشه تو تن دیگران، اون نیست که مردم ازش احساس آرامش بکنن. قبل از جلسه، قبل از صحبت، مداح محترم اهل بیت ذکری از حضرت زهرا صلی الله علیها کردن. با اینکه ما اسم حضرت زهرا رو شب اول بردیم، ولی حیفمون میاد یکی دو شبی که باقی مونده من سعادت دارم خدمت شما باشم توی این مکان مقدس، اسم از ایشون کم بمیان بید. بگذارید امشب هم یه اسمی از همین بزرگوار بکنیم. امیرالمومنین علیه السلام بعد از زهراش خیلی غریب شد، خیلی غریب شد. یعنی اون سر به چاه گذاشتن‌های امیرالمومنین بعد از حضرت زهرا بود. تا وقتی حضرت زهرا زنده بود امیرالمومنین سر به چاه نمی‌گذاشت. درد حضرت امیر علیه السلام و زهرای مرضیه بر می‌داشت. وقتی میومد تو خونه غم رو از دلش بر می‌داشت. ولی وقتی زهرا اشرف علی جان دیگه تنها شدی، دیگه برو سر بگذار به چاه‌های بیابون، دیگه اون موقع غریب و مظلوم. گاهی موقع تو خونه که با بچه‌ها می‌نشستن عجیبه واقعا، اطراف که میشستن، خب معمولا وقتی یه عزیزی از دنیا میره وسائل شخصیش رو دور میکنن از چشم بچه ها دیگه، وسائل شخصیش رو دور میکنن، چشم بچه ها نیفته به اون وسائل و مثلا دلشون نسوزه. خود زهرای مرزی اون موقعی که زنده بود امیرالمومنین سعی کرد که وسائل پیغمبر رو دور بکنه از چشم زهرای مرزی. یه مرتبه حضرت زهرا پیراهن پیغمبر رو پیدا کرد، همون پیراهنی که امیرالمومنین از زیر اون پیراهن غسل داده بود پیغمبر رو، به قدری گریه کرد، به قدری گریه کرد، غش کرد حضرت زهرا، که اون وقت امیرالمومنین اون پیراهن رو پنهان کرد. معمولا رسم اینه دیگه، تو ماها همین رسم هست. قاعدتا بعد از زهرای مرزی امیرالمومنین باید وسایل شخصی حضرت زهرا رو از چشم بچه‌هاش دور می‌کرد دیگه، رخت خواب رو مثلا، همون رخت خوابی که مادرشون تا دیروز کنارشون تو همون رخت خواب میخوابید، باید دور میکرد دیگه. اما دلها بسوزه برای مظلومیت امیرالمومنین، اگه وسایل شخصی زهراش رو دور میکرد، اون در و دیوار رو چجوری پنهان میکرد، اونا رو چجوری از چشم بچه ها دور میکرد. هر بار زینب کبرا طفل 5 ساله بود اون موقع، رد میشد چشمش میافتاد، ای در تو بودی که با مادرمون چه کردی، پشت تو مادرمون به خون نشست. الله اکبر. از دل این بزرگوارها، من چند سال پیش مشهد بودم، همین ذکر مصیبت من باشه، چند سال پیش من مشهد بودم. اینو یه مرتبه اگر اشتباه نکنم تو جمع تو این خونه مقدس نقل کردم، اگرم بعضی شنیدن ارزشش رو داره که بازم بشنوم. خدمت یکی از علمای مشهد بودم، ایشون میگفتش که یکی از خوبان زمان ما که الان تو اصفهان زنده است، یا آیا سید حسینی است، سید حسین احمدی نامیست، ایشون یه مرتبه خونش احتیاج به تعمیر داشت، پول نداشت برای تعمیر خونه، سقفی مادر گچش ریخته بود، درا پوسیده بود، پول نداشت. یه توسلی کرد به امام زمان علیه السلام که آقا یه پولی جور کن ما خونمون رو تعمیر کنیم، سقف داره میاد پایین. پول جور نشد تا اینکه ایشون مشهد مشرف بود، همین سید حسین که عرض میکنم الان زنده هستش، رفت حرم امام رضا علیه السلام، جلوی ذریع حضرت ایستاد با تشر، حالت گله، یا امام رضا یه پولی از فرزند شما امام زمان خواستیم خونمون رو تعمیر کنیم، کوفتم به ما نده. همینجوری جور کرد با امام رضا با تشر صحبت کردن. خود این سید حسین میگه همینجور که داشتم صحبت میکردم، به هر حال دلم شکسته بود، داشتم اینجوری حرف می‌زدم، نمی‌خواستم خدا نکرده بی احترام می‌کنم. میگه کنارم یه سید جوان رو دیدم، من که نمی‌شناختم، و کنار اون سید جوان یه پیری رو، خیلی ها کنار امام زمان حضرت خضر رو دیدم، حضرت خضر رو دیدم. میگه کنارم یه سید جوانی رو دیدم لبخند زد، وقتی من اینجوری دارم تشر می‌زدم به امام رضا لبخند زد، اون دریادل مهربان، او که کینه به دل نمیگیره، که من سنگ میندازم بهش، ولی او دریاست، دریا که با یه سنگ متلاطم نمیشه، که اون ظرفش بزرگه، یه حوض ظرفش کوچیکه، یه سنگ میندازی توش متلاطم میشه، اما اون کریم دریادلیست، سید حسین اینجوری داشت حرف میزد، اون یه لبخندی زد، یه تبسم میکرد، اون سید جوان به من گفت سید حسین چی اینجوری تشد؟ اسم منم برد. من که اصلا گیج بودم، حالیم نبود، حواسم نبود. سید حسین چی اینجوری تشر میزنی با امام رضا صحبت بکنی؟ گفتم هیچی، یه پولی خواستیم از امام زمان خونمون رو تعمیر کنیم چیگیرمون نیومد. اون سید جوان گفت سید حسین چیزی نیست، خونه آدم یه مقدار ساده هم باشه، حالا یه مقدار گچ هم ریخته باشه چیزی نیست، خونه جدم علی هم همینجوری بود. دستش رفت بالا، دست این سید جوان رفت بالا، گفت خونه جدم علی هم همینجوری بود. این سید حسین میگه من وقتی دست آقا رفت بالا، رد دستش خدا عنایت کرد، یه مکاشفه شد، خونه امیرالمومنین رو به من نشون دادن. خونه امیرالمومنین، یه خونه خشت و گلی ساده. خونه امیرالمومنین اینه. خیلی تعجب، میگه همینجور چشمم دور داشت میزد، اساسیه خونه رو نگاه میکرد، یه کاسه کوزه سفالی رو تاخچه این من اونور بود، همینجور که چشمم دور میزد یه مرتبه چشمم افتاد به اون درب نیم سوخته که تا وسطاش سیاه شد. این دری که میگن زدن به پهلوی حضرت زهرا، همین در بود. میگه تا این رو گفتم دیدم چشم سید جوان عشق زد. نسبت به نام مادرش امام زمان بی تحمل میشه، نسبت به نام مادرش آقا یه جور دیگه است. میگه چشم این سید جوان عشق زد، رو کرد به من گفت سید حسین من و جدم علی مرد جنگی، مرد جنگ دچار احساسات نیست، در خونش که ایچی، خونش هم آتیش میزنن، اینا چیزی نیست. اما سید حسین چرا مادر ما رو زدن؟ سید حسین چرا مادر ما رو، اونی که دل امام زمان رو سوزون این بود که سید حسین چرا مادرمون رو زدن. اون وقت شما نگاه بکنید خود امیرالمومنین که اونجا حاضر بود چی کشید کنار اون درب و دیوار. من ایستاده بودم دیدم که همسرم را قاتل گهی به کوچه گه بین خانه میزد. السلام علیک یا اسفر الصابرین، السلام علیک یا اول مظلوم. آقا جان داره شبای شهادتت میرسه، داره شبای شهادتت میرسه، دستمون به دامنه. شنیدیم تو روزه زهرای مرضیه خودت حاضر میشی، شنیدیم تو روزه زهرا رو که میخونن مقید خودت حاضر بشی. شبای قبل عرض کردم وقتی هم حاضر میشه چشم میندازه به اطراف، تو بعضیا خیره میشه، تو بعضیا خیره میشه. یا امیرالمومنین ای کریمی که بچه‌هات همه کرم رو از خودت یاد گرفتن، یه عنایتی نمی‌کنی به گداهای امشب. من ایستاده بودم دیدم که همسرم را قاتل گهی به کوچه گه بین خانه میزد، گاهی به پشت و پهلو، گاهی به دست و بازو، گاهی به چشم و صورت، گاهی به شانه میزد. نانجیبا هر که هر چی دستش بود زدن. زهرای مرضیه گردیده بود قنفذ همدست با مغیره، او با غلاف شمشیر این تازیانه میزد. جمله ختم مصیبت هم امام صادق فرمود، چنان اون نانجیب سیری زد به گوش مادرمون. من نمیدونم یا صاحب زمان، اگر این روایت نبود نمیخوندم من، چون روایت امام صادق، من میدونم این جملات رو نباید صریح گفت، اما چون جمله از امام صادق من دارم عرض میکنم، کعنی انظر الى غرت فی اذنها حين نقف من اللتم، چنان لطفه زد اون نانجیب که گوشواره در گوش او شکست. ز وصف قربت همین بس بود که واسیلی ز گوش مادر ما گوشواره افتاده. خدایا تو رو با آبروی زهرای مرضیه قسمت میدیم، اسم این بزرگوار رو بردیم، حیف چند کلمه دعا نکنم، عذر میخوام از همتون، تو رو به آبروی زهرای مرضیه ام الائمه مادر امام زمان قسمت میدیم تو این مهدیه. خدایا فرج مولامون امام زمانمون تعجیل بفرما، ما رو از نوکران و سربازان ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده. خدایا به محمد و آل محمد، شبای قدر داریم یاد، شبای سرنوشت ما چیزی بلد نیستیم، خودت عنایت کن، توفیق درک شبهای قدر رو به همه ما و محبین امیرالمومنین عنایت بفرما. مرزای اسلام منظوری شفای عاجل کرم بفرما، امام راحل شهدا ذو الحقوق با اهل بیت محشور بفرما، عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بفرما، شادی دل مطهر امام زمان تجلی در فرجش، صلوات عنایت بفرما.